الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث راجع به قاعده لا ضرر بود. رسیدیم به بحث از مفاد جمله لا ضرر و این که آیا مفاد این جمله نفی حکم ضرری است، کما علیه المشهور، و یا مفاد آن نهی از اضرار به دیگران هست، کما اینکه مرحوم شیخ انصاری این نظر دوم را به قیل نسبت داده بدون اینکه نامی از قائل آن ببره، که معلوم میشه که ایشان هم معتقده که نظر دوم خلاف مشهوره، و نظر مشهور این است که مفاد لا ضرر نفی است و نه نهی. مرحوم شیخ طوسی در خلاف مکررن استدلال میکنه به لا ضرر و لا ضرار بر نفی حکم ضرری، بلکه برای اثبات خیار قبل. ولیکن برخی از بزرگان اصرار دارند که مفاد این جمله لا ضرر نهی، تحریم اضرار به غیر، مثل شیخ الشریعه اصفهانی و مرحوم امام و نیز بعض معاصرین در کتاب آراءنا. البته مرحوم امام با شیخ الشریعه اختلاف داره از این جهت که شیخ الشریعه مفاد لا ضرر رو نهی الهی میدونه، مثل بقیه نواهی شرعیه، اما مرحوم امام با قرائنی به دنبال این هستن که اثبات کنن این نهی نهی حکومتی است، نهی سلطانی است از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. قبل از این که به این اختلاف‌های جزئی بپردازیم، اصل این مطلب که مفاد لا ضرر نفی هست یا نهی رو بررسی کنیم. عرض کردم مشهور میگن لا ضرر نفیه، نفی حکم ضرری است. مثلا اگر وضوء منشأ ضرر مالی بود، شخصی رو تهدید کردن که اگر وضوء بگیری باید فلان مبلغ خسارت و جریمه بدی، مشهور میگن لا ضرر وجوب وضوع رو برمی‌داره. و این که در روایت کسی که آب وضوع نداره و 1000 درهم از او مطالبه میکنن برای فروختن آب وضوع به او، یعنی 1/10 دیه کامله انسان از او میخوان برای اینکه 1 بطری آب وضوع به او بفروشن، و در روایت فرموده که باید بخرد آب وضوع را، فرمودن که این تخصیص در دلیل لا ضرر هست و لذا تعدی نمی کنیم به غیر مورد نص. مورد نص شراء ماء وضوء است به مال به مبلغ کثیر، ملتزم میشیم تخصیص میزنیم دلیل لازم. اما اگر خرید ماء وضوء ضرری نیست، خود وضوء گرفتن ضرری است، مثل اینکه جریمه می کنن انسان را برای وضوع گرفتنش، لا ضرر وجوب وضوع رو برمی داره. این نظر مشهوره. ولیکن مرحوم شیخ الشریعه شواهد و ادله میاره بر این که نخیر، مفاد لا ضرر تحریم اضرار است. غیر از این که لغویین همین نظر نهی رو تأیید کردند، مثل ابن عسیر در نهایه، سیوطی در در منصور، تریحی در مجمع البحرین، ابن منظور در لسان العرب، میگن لا ضرر ای لا یزر الرجل اخاه. غیر از این استشهادات به کلمات لغویین، شیخ الشریعه 3 شاهد دیگر ذکر میکنه. شاهد اول اشباه و نظائر این جمله است. ایشون می‌فرمایند که ما اشباه و نظائر این جمله رو که نگاه می‌کنیم همه اش به معنای نهیه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. خب این نهی است از جماع و فسوق و جدال در حج. یا این آیه شریفه، ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس. به سامری گفتن تو فقط نصیبت از زندگی این هست که به دیگران بگویی لا مساس، یعنی به من دست نزنید، لا تمسونی. و این نهیه، لا مساس. یا در حدیث آمده لا جلب ولا جنب ولا شغار فی الاسلام. یعنی اینها حرام هست. لا اخصاء فی الاسلام، لا بنیان کنیسه، لا هما فی الاسلام ولا مناجشه. لا در اسلام غرق کردن نیست، یعنی هیچ کس حق ندارد حریم روستا را برای خودش غرق بکنه، نهیه دیگه، لا هما فی الاسلام، هیچ کس نمیتواند هما یعنی غرقگاه قرار بده برای خودش حریم عمومی را. لا سبق الا فی خف او حافر او نسل، یعنی جائز نیست مسابقه مگر در این سه چیز. لا سمات یوم الالیل، یعنی روزه سکوت نیست، یعنی نباید روزه سکوت بگیرید. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا حجر بین المسلمین فوق ثلاثه ایام، لا غش بین المسلمین، اینها همه نهیه دیگه. ولذا برخی از بزرگان مثل سیستانی طبق همین روایت لا حجره بین المسلمین فوق ثلاثه ایام احتیاط واجب میکنن که بیش از سه روز قهر با مسلم به درازا نکشد. این شواهد نشون میده که جمله مدخوله لا ظهور داره در نهی. خب لا ضرر هم از همین قبیله. این شاهد اول. شاهد دوم، ایشان فرموده که اونی که سندن تمام بود از روایات لازرر همون قضیه سمرة ابن جندب با رجل انصاری و در روایت بود انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار الا مؤمن. مرحوم شیخ الشریعه فرموده که این قید علی مؤمنن کاملا این جمله رو ظاهر میکنه در نهی. زیان و ضرار بر مؤمن نیست، یعنی جائز نیست انسان زیان بزند و یا ضرار بزند به یک مؤمنی، و الا لا حکم ضرری که دیگه قید علی مؤمنن نمیخواد دیگه، لا حکم ضرری فی الاسلام دیگه. این جمله علی مؤمن نشون میده که بحث در این که اضرار بر مؤمن جائز نیست، یعنی شما به یک مؤمن دیگر جائز نیست اضرار بزنید یا ایجاد ضرار بکنید، که حالا معنای ضرار هم قبلا بحث شد هم بعدا اشاره میکنیم. شاهد سوم، غیر از این که لفظ علی مؤمنن قرین است بر این که این لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن نهیه، غیر از او این جمله انک رجل مزار و لا ضرر و لا ضرار ظاهرش اینه که صغرا و کبرا هست. میگه انک رجل مزار این صغرا، کبرا اینه که ولا ضرر ولا ضرار. خب اگر معنای ما را که شیخ الشریعه هستیم قبول کنی کاملا روشنه تطبیق اون کبرا بر این صغرا. انک رجل مزار و ازرار و المزارت و حرام، اما اگر بخوای درف مشهور رو بپذیری میشه انک رجل مزار ولا حکم ضرری. چه ارتباطی با هم داره؟ تو رجل مزاری و ما حکم ضرری نداریم. این چطور تطبیق میکنه بر انک رجل مزار؟ این محصل فرمایش شیخ الشریعه هست. چهار ایراد به ایشون گرفته شده یا ممکنه گرفته بشه در تأیید قول مشهور که لا ضرر نفی حکم ضرری است. ایراد اول اینه که ظاهر این جمله اذهب فقلعها ورم بها الیه فانه لا ضرر ولا ضرار اینه که حضرت اول به رجل انصاری فرمود ای رجل انصاری برو درخت خرمای این ثمره رو بکن پرتاب کن به طرف خودش. فانه لا ضرر ولا ضرار تعلیل برای امر به قلع شجره است. اینو در نظر بگیرید، اگر بخواد بگه فانه یحرم الاضرار که تعلیل نیست برای امر به قلع شجر، درخت خرمای این ثمره را بکن به سمت او پرتاب کن زیرا در اسلام زیان زدن به دیگران حرام است. علت جواز و یا امر به قلع شجره تحریم اضرار نیست. تازه خود این قلع شجره یک نوع اضراره به رجل به اون ثمره است. اما اگر نظر مشهور رو بگیم فانه لا ضرر، یعنی فانه لا حکم ضرری، تعلیل کاملا روشنه، حرمت قلع شجره این آقای ثمره از باب حرمت اتلاف مال غیر، حرمت تصرف در مال غیر، بقاء این حکم، بقاء این تحریم قلع شجره آقای ثمره حکم ضرری بود برای رجل انصاری. اگر شارع به این رجل انصاری می گفت بر تو حرام هست این درخت را بکنی و دور بیندازی، این مستلزم ضرر بود بر رجل انصاری، چون هیچ رادعی نداشت ثمره از ورود به منزل این رجل انصاری. هرچه پیامبر نصیحت کرد فایده نکرد، فرمود 10 درخت در مقابل این درخت خرما بهت میدم، قبول نکرد. در بهشت درخت بهت میدم در مقابل این درخت خرما، قبول نکرد. همچو آدمی. اگر درخت خرمای او رو بکنی بندازی دور، دیگه بهانه‌ای نداره برای اومدن. اما تا درخت خرما هست او میاد. رجل انصاری اگر حرام برش بود قلع این شجره، میشد حکم ضرری. خب پیامبر فرمود آقای رجل انصاری بر تو جائز است حداقل، اگر واجب نباشد از باب حفظ ارث، حفظ آبرو، حفظ ناموس که در معرض دید دیگران نباشد، لااقل جائز هست درخت را بکنی پرتاب کنی به سمت ثمره. چون بقای حرمت قلع شجره حکم ضرری است ولا ضرر. پس ایراد اول اینه که لا ضرر تعلیل اذهب فقلعها هست و تناسب نداره این تعلیل مگر این که لا ضرر نفی حکم ضرری باشه. حالا اگر میخواهید جواب این ایراد را همین الان عرض کنم مانعی نداره. ما چون این ایرادها رو به شیخ الشریعه تلاش کردیم جواب بدیم و لذا این ایراد اول رو جوابش رو همینجا عرض میکنم. ما عرض کردیم که اولا چه اشکال داره حضرت بفرماید که این ثمره میخواهد ضرر بزند به رجل انصاری؟ در حالی که در اسلام زیان زدن به دیگران حرام است. ما زیان زدن به مؤمن نداریم و این ثمره میخواهد زیان بزند به رجل انصار. برای این که زیان نزنه، یعنی برای این که این کار ممنوع را، کار نامشروع را انجام نده، چاره ای جز کندن درخت او نیست. پس درخت او را بکن. مثل این میمونه. مثال بزنم. یک شخصی دستش تازیانه است، میخواد یک مؤمنی رو هر وقت که تونست، امروز، فردا، هر کی، با تازیانه بزنه. هر چه نصیحتش میکنن، میگن آقا این تازیانه رو به ما بفروش، این مؤمن رو نزن، فایده نداره. اگر بیاد امام مسلمین بگه که این تازیانه رو از این شخص بگیرید، فانه یحرم ضرب المؤمنین، این اشکال داره؟ تازیانه رو از او بگیرید چون تازیانه زدن به مؤمنین حرام است. خب مقدمه متویش روشنه، مقدمه متویش اینه که چون حالا که گفتیم تازیانه زدن به مؤمنین حرام است، و راهی نداریم برای منع از این منکر مگر اینکه تازیانه رو از او بگیریم، پس به شما میگم برید تازیانه رو از او بگیرید، اشکال نداره، تازیانه رو بگیرید از این شخص، زیرا تازیانه زدن به مؤمنین حرام است. یا فرض کنید چاقویی دست یک شخصی هست، میخواد با این چاقو اضرار بزنه به مال مردم، هیچ نصیحت هم اثر نداره در اون، میگیم چاقو را از دست این آقا بگیرید زیرا حرام است ضرر وارد کردن به مال مردم، این چون با این چاقو میخواد کار نامشروع کنه دلشو بگیرید. چی؟ نه، کلام در اینه که ایراد اول پس درست نیست. میشه شارع بگه که ای رجل انصاری میتوان تو برو این درخت را بکن، چون ثمره میخواهد به تو زیان بزند و زیان زدن در اسلام حرام است، اشکال نداره که، خود روایت هم که گفت انک رجل مضار، اولش هم گفت ثمره شخصی است که به دنبال ضرر به دیگران است، هذا اولا، ثانیا اصلا کی میگه که تعلیل در روایت به جمله لا ضرره؟ تعلیل به جمله لا ضرره نه لا ضرر. شاهدش روایت کافی از ابن مسکان، پیامبر به ثمره گفت انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار. تعلیل چرا به جمله لا ضرر باشه به جمله لا ضراره؟ انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمن ثم امر بها رسول الله صلی الله علیه و آله فقلعت. یا در روایت فقیه از حسن صیقل بود ما اراک یا ثمره الا مضار اذهب یا فلان فقطعها فقلعها وضرب بها وجهه. پس کی گفته اصلا تعلیل به جمله لا ضرره؟ نه، تعلیل به جمله لا ضرار، منتظر لا ضرره ولا ضرار اینها چون مشابه همن فل جمله در کنار هم ذکر شدن، مثل اینکه به پیرزنی که روزه براش سخته میگیم آقا شیخ و شیخ، خانم شیخ و شیخه که روزه براشون واجب نیست، و این تعلیل به لحاظ اون شیخشه دیگه، و الا شیخ که باید حتما محاسن سفید و نداشته باشه. بله، من عرض میکنم اینا معیدن، میتونه همون صحیحه زراره، همون موثقه زراره، همون موثقه زراره، میدونم مترجم میگم تعبیر اینه که انک رجل مضار، این تعبیر آمد، خب اون روایت که نفع نمیکنه، روایتی که ما اول خوندیم، نه بنده به این دو روایت استشهاد کردم که پیامبر به ثمره فرمود انک رجل مضار، انک رجل مضار نه انک رجل مضر. پس احتمال داره که حضرت در همون موثقه زراره که فرمود که اقلعها ورمه بها الی فانه لا ضرر ولا ضرار، پیامبر تعلیلش به لحاظ اون جمله لا ضرار بوده. احتمالش که هست. من اون جهت رو کار ندارم، اون اختلاف در نقله. ما حرفم اینه که در این دو روایت پیامبر فرمود به سماره که تو مضاری، تو اهل ضراری. خب احتمال هست که پیغمبر اینجور فرموده باشه دیگه، حالا نفرموده باشه، پس احتمال این هست که به لحاظ لا ضرار حضرت تطبیق کرده. نه اون میرسه، اونم میرسه. خب چرا؟ لا ضرار نهیه، لا ضرر جواب از این ایراد به شیخ الشریعه که میخوایم بدیم، معناش اینه که در هنگام جواب داریم دفاع میکنیم از شیخ الشریعه دیگه، نهی میگیریم. این اشکال که هر دو نهیه، هم لا ضرر طبق نظر شیخ الشریعه نهیه، هم لا ضرار نهیه، و این تکرار لازم میاد، این ایراد و ایراد جز ایرادهای بعدی است که جواب میگه. مشهور لا ضرر رو نفی گرفتن، لا ضرار رو نهی گرفتن. پس شما چرا میگید در ایراد اول که لا ضرر تعلیل است برای امر به قلع شجره، و این لا ضرر اگر نفی نباشد تناسب نداره با تعلیل؟ ما میگیم نه خیر، اصلا شاید تعلیل به لحاظ جمله لا ضراره. لا ضرار این دوتا میدونم، این دوتا روایت که خوندیم، انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمن. چرا؟ آقا میگه چون در اسلام ضرار نیست، برید درخت را بکنید تا ضرار منتفی بشود. اشکال دوم اینه که اگر تعلیل به لحاظ جمله لا ضرار باشه، دیگه نمیتونید شما بگید لا ضرر تعلیله و ما باید لا ضرر رو نفی حکم ضرری بگیریم تا با تعلیل سازگار باشد. خب ایراد دوم به شیخ الشریعه گفته میشه که آقا شما چند تا شاهد آوردید برای این که جمله مصدره بلا، جمله مدخوله لا ظهور داره در نهی. ما هم شواهد دیگه‌ای ذکر میکنیم در مقابل که ظهور داره در نفی. لا طلاق الا ما اريد به طلاق. این نفیه یا نهیه؟ معلومه نفیه دیگه، حرام تجلیبی که نیست طلاق بدون قصد. لا طلاق الا ما اريد به طلاق، این نفی دیگه، یعنی طلاق نیست، نفی میکند طلاق را مگر در جایی که قصد طلاق داشته باشد این شخصی که طلاق میدهد. نهی که نیست، تحریم که نمی کنه طلاق بدون قصد را، که بگیم یکی از گناه ها و محرمات تکلیفیه در اسلام انشاء طلاق است بدون قصد جدی، این که نیست. لا اطاق ولا طلاق الا بعد ما یملک الرجل. تحریم وضعی نفیه دیگه، تحریم وضعی چیه؟ تحریم وضعی نفیه دیگه، نفی طلاق میکنه به غرض نفی آثار آن. حالا لا طلاق الا بعد نکاهن، لا عتق الا بعد ملکن، لا یتم بعد ادراکن. اینا رو چی میگید؟ لا یتم بعد ادراکن یعنی بعد از بلوغ دیگه یتم نیست، نفیه دیگه. لا طلاق الا علی السنه، لا طلاق الا علی طهر من غیر جماع، لا طلاق الا ببینه، لا بیع فی ما لا تملک، لا سهو فی سهو، لا سهو فی نافله. این همه نفیه دیگه، اینه که تحریم نیست، نهی نیست. خب پس صرف چهار تا شاهد برای نهی که دلیل نمیشه ما از ظهور اولی لا در نفی رفعیت کنیم. و علاوه کی میگه اینایی که شما ذکر کردید نهیه؟ همون لا رفس و لا فسوق. کی میگه نهیه؟ نخیر، نفیه. نفی می کند حکمی را که مقتضی فسوق است، نفی می کند حکمی را که مقتضی رفث و جماع در حج است. منتها حکمی که مقتضی جماع در حج باشه یا مقتضی فسوق در حج باشه توهم میشه که وجوب باشه؟ نه، اون حکمی که توهم میشه جوازه. لا رفث نفی میکنه اون حکمی که قابل توهم هست در رفث و فسوق. اون حکمی که قابل توهم هست در رفث و فسوق که مقتضی تحقق اینها هست جوازه. لارفس نفی میکنه جواز را، نه اینکه جمله لارفس جمله ناهیه است. خیر، جمله نافیه است، نفی حکمی میکنه که مقتضی رفس و فسوق و جدال در حجه، منتها حکمی که مقتضی این هاست و قابل توهم جواز این هاست، نه وجوب اینا. حالا فسوق یا کذب است یا مفاخره است. خب جواز در حج به ما هو حجون، یعنی در توهم میشه که حج و غیر حج فرقی نمی کند، مثل اینکه انسان در حج غیبت بکنه، غیبت در حج با غیبت در غیر حج که فرق نمی کنه، حکمش یکیه. توهم میشد که فسوق در حج به عنوان محرمات حج نباشه، به عنوان حج حرام نباشه، این توهم میشه. اگر حرامه به عنوان اولی حرام باشه مثل غیبت. لا فسوق فی الحج میاد این توهم رو نفی میکنه. پس جمله نافیه شد. لا رفث نفی میکند رفث را به غرض نفی حکمی که مقتضی تحقق رفث هست، و اون حکمی که مقتضی تحقق رفثه و قابل توهمه جواز رفثه، اونو نفی میکنه. پس کی میگه در این شواهدی که شما ذکر کردید جمله جمله ناهیه است؟ این ایراد هم به نظر ما ناتمامه. چرا؟ برای اینکه این شواهد اینها ظهور داره در ارشاد، مثلا لا طلاق الا بعد نکاهم، این ظهور داره در ارشاد به عدم ترتب اثر بر طلاق قبل از نکاح. لا طلاق الا ببینته، لا سهو فی نافلته، این اصلا ظهور داره در ارشاد به نفی ترتب اثر. این شواهد رو چجور شما قیاس میکنید با لا ضرر؟ لا ضرر ارشاد به چیه؟ این شواهدی که ذکر شد در رد شیخ الشریعه که آقا ما شواهدی پیدا کردیم ظهور جمله مدخوله لا در نفیه نه در نهی، آقا این شواهد شما اصلا ظهور در ارشاد داره. معلومه ظهور در ارشاد داشت، ظهور در ارشاد یعنی ارشاد به عدم ترتب اثر، مثل لا صلاة الا بطهوره، چون ظهورش اینه که میخواد ارشاد کنه به عدم ترتب اثر بر نماز بی وضو. لازمه که ظهور در ارشاد نداره که، اینا رو با هم قیاس میکنید. بله کلام در اینه که شما یه شواهدی در رد شیخ الشریعه پیدا کردید اصلا ربطی نداره به کلام شیخ الشریعه، اصلا این خطابات ارشادیه است، معلومه ارشاد داره به عدم ترتب اثر، و چه ربطی داره به اون مواردی که شیخ الشریعه میگه؟ شیخ الشریعه میگه بابا لا رفث ولا فسوخ چجور ظهور داره در منع از این افعال، لا ضرر هم ظهور داره در منع از اضرار، اونم همینجوره لا یتم بعد ادراکن، یعنی میخواد بگه اون بی پدری بعد از بلوغ اثر نداره. لا ضرر میخواد بگه ضرر اثر نداره، اینه که هیچ کس نگفت دیگه ضرر هیچ اثری ندارد، ضرر کلا ضرر است، اینو که کسی نگفته که. و اختلاف سر اینه، ببینید آقا کسی نمیگه لا استعمال میشه در نهی، بعیده کسی همچو ادعای کنه، شیخ و شریع هم بعیده اینو ادعا کنه. اختلاف سر اینه که آیا نفی ضرر ظهور داره در نفی حکم ضرری یا ظهور داره در نفی جواز اضرار، اختلاف سر اینه. ولذا اگر عبارت لا ضرر تبدیل می شد به لا اضرار، بعید بود کسی با شیخ و شریعه مخالفت بکنه. لا اضرار نفی اضرار است، ظهورش اینه که به غرض نفی جواز اضرار. پس مشکل ما با شیخ الشریعه فقط از اینجا ناشی میشه، اینو باید روش کار کرد که لا اضرار اگر بود قطعا ظهور در نهی داشت، ولی لا ضرر چون اسم مصدره فعل مکلف نیست، این منشأ مخالفت با شیخ الشریعه میتونه بشه که بگیم آقا لا ضرر مدخول لا فعل مکلف نیست که، فرق میکنه با رفث، فرق میکنه با فسوق، اونا فعل مکلف هم، ضرر فعل مکلف نیست، ضرر غیر اضراره، اضرار یعنی زیان زدن، اگه میگفت زیان زدن نیست دور داشتنی که یعنی حرام است. اشکالی که به شیخ الشریعه مطرح میشه اینه که لا ضرر مدخول لا اسم مصدره، نه مصدر که فعل مکلفه. داره میگه زیان نیست، چون اسم مصدره گفته میشه به شیخ الشریعه که با شواهد شما که مدخول لا مصدر بود، فعل مکلف بود، مثل لا رفث، لا فسوق، لا جدال، با اونها فرق میکنه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.